ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. معاون اول رئیس جمهور تلفنی با آیات اعظم، مکارم شیرازی، صبحانی، مظاهری، علوی گرگانی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی درباره پیامدهای تحریم‌ها و بیماری کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم گفتگو کرد. آقای جهانگیری گزارشی از عملکرد دولت در مقابل با تحریم‌ها و مدیریت بیماری کرونا ارائه و خاطرنشان کرد. دولت همواره از سخنان راهگشای مراجع تقلید استفاده کرده است. آقای جهانگیری در این گفتگوها با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، گفت کشور ما علاوه بر کرونا با تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی آمریکا روبروست و دولت هر آنچه در توان دارد برای مقابله با این مشکلات به کار گرفته است. معاون اول رئیس جمهور افزود دولت با اهتمام ویژه به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم در تلاش است بر مشکلات و مسائل پیش رو فائق آید و آمریکایی‌ها را از رفتار خصمانه و اعمال فشارها و تحریم‌های ظالمانه پشیمان کند، اما برای مقابله با مشکلات و عبور از بحران‌های پیش رو نیازمند انسجام و همدلی هستیم. آیات اعظم، مکارم شیرازی، صبحانی، مظاهری، علوی گرگانی، صافی گلبایگانی و جوادی آملی نیز در گفتگوی تلفنی معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی مردم را آزرده و گلایه‌مند کرده است بر لزوم تلاش شبانه روزی مسئولان برای حل این مشکلات تاکید کردند. مراجع تقلید با قدردانی از تلاش های دولت بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم تاکید و تصریح کردند وظیفه همگان است که به دستورالعمل های بهداشتی و درمانی به صورت جدی توجه کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با نماینده آیت الله سیستانی در ایران تلفنی گفتگو کرد. آیت الله شهرستانی نیز در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از تلاش های دولت برای مقابله با تحریم ها و مدیریت بیماری کرونا اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر شاهد از بین رفتن بیماری کرونا باشیم و بتوانیم توفیق زیارت حرم امام حسین علیه السلام را پیدا کنیم. و شبکه تلویزیونی المیادین در خبری فوری از دیدار سفیر فرانسه در لبنان با مسئول روابط بین الملل حزب الله خبر داد. به گزارش این شبکه تلویزیونی این دیدار دوستانه و صریح بوده است. المیادین گزارش داد در این دیدار حزب الله بار دیگر بر احترام به طرح فرانسه به همان شکلی که ارائه شده تاکید کرد. سفیر فرانسه نیز گفت من مطالبی را که سید حسن نصرالله در خصوص طرح فرانسه و شیوه اجرای آن گفت درک می‌کنم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
رهاوهد
به نام پروردگار یکتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوهد خوش آمدید. امروز شنبه 12 مهر ماه 1399 هجری شمسی اولین صفحه مجله رهاوهد رو تقدیم می‌کنیم با این عنوان: درمان کدام بیماری‌ها در دوران کرونا نباید به تعویق بیفتد. بسیاری از بیمارانی که تا پیش از شیوع کرونا به طور مرتب نیاز به درمان داشتند، مدتی است که از بیم کرونا درمانشون رو قطع کردند. این بیماران از یک طرف ترس ابتلا به کرونا دارند و از طرف دیگر به تأخیر افتادن درمان بیماری کهنه جانشان را به خطر انداخته. بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی، از 155 کشور از زمان شیوع کرونا 53% کشورها خدمات درمانی برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا را قطع کردند. 49% درمان دیابت را متوقف کردند. 31% درمان بیماری‌های قلبی و 42% درمان انواع سرطان را قطع کردند. یکی از موضوعات مهم در دوران شیوع کرونا بیماری‌هایی است که درمان اونها رو هرگز نباید به تعویق انداخت و با در نظر گرفتن ملاحظات و دستورالعمل‌های بهداشتی باید نسبت به درمان اونها اقدام کرد. از جمله بیماری‌هایی که درمان اونها رو نباید به تعویق انداخت میتوان به مشکلات روانی که زندگی رو حاد کرده، مانند افسردگی حاد یا شدید شدن فوبیا و یا وسواس اشاره کرد. اقدامات بهداشتی درمانی مهمی همچون واکسیناسیون کودکان، جراحی آب سیاه چشم و درمان قند کنترل نشده برای بیماران دیابتی نباید به علت شیوع کرونا به تأخیر بیفته. مشکلات اورژانسی قلب به ویژه برای افرادی که سابقه فشار خون بالا دارند و همچنین جراحی قلب و باز کردن عروق و مشکلات ضروری ارتوپدی مثل شکستگی دست و پا نیز از دیگر مواردی هستند که درمانشون نباید به تعویق بیفته. همچنین زنانی که در معاینات خانگی با علائمی مانند قده و یا خونریزی مواجه میشن و افرادی که در بستگان خود سابقه سرطان پستان دارند، نباید معاینات دوره‌ای خود را عقب بیاندازند. بیماران مبتلا به MS به یاد داشته باشند که از ترس ضعیف شدن ایمنی بدن نباید داروهای خود را خودسرانه قطع کنند و حتما در این باره با پزشکشون مشورت کنند. مبتلایان به سرطان هم حتما برای زمانبندی درمان با پزشک خود مشورت کنند. گروه‌هایی تحت عنوان گروه‌های پرخطر در مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند و افرادی که شیمی درمانی می‌شوند در گروه‌های پرخطر ابتلا به این ویروس قرار دارند. شیمی درمانی در برخی از بیماران به عنوان درمان علاج بخش انجام می‌شود. در نتیجه تغییرات ویروسی و بروز همه‌گیری کرونا نباید خللی در روند درمان این افراد ایجاد کنه. این افراد باید با رعایت اصول بهداشتی لازم درمان‌های خود را طبق دستورالعمل‌های اصلی توصیه شده توسط وزارت بهداشت انجام دهند. افرادی که تحت درمان کموتراپی یا شیمی درمانی قرار دارند به مراقبت‌های اولیه بیشتری برای مبتلا نشدن به کرونا نیاز دارند و این مراقبت‌ها باید به مراتب با شدت بیشتری انجام بشه. در این افراد بر رعایت فاصله‌های اجتماعی، استریل کردن سطوح در محیط منازل، جدا کردن وسایل شخصی، شستشوی منظم دست‌ها خصوصاً قبل از هر وعده غذایی، تعویض و شستشوی لباس‌ها بعد از هر بار مراجعه به مراکز درمانی تأکید شده و در آخر اینکه برای درمان به پزشکمون اعتماد کنیم و اگر تشخیص داده شد مشکلمون اورژانسیه، برای درمان خودمون اقدام بکنیم و برای درمان بیماری‌های غیر اورژانسی تا خارج شدن شهرمون از وضعیت هشدار صبر کنیم.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاور.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو می کنم. شنونده برنامه رهاورد هستید از رادیو ایران. با ما همراه باشید تا گزارش همکارمون خانم سمیه رنجکش رو در این زمینه بشنوید.
خانم حال جسمی خوبه؟
خدا رو شکر الحمدلله بله خوبه.
خدا رو شکر. سرما نخوردین که با این تغییر آب و هوا و اومدن فصل پاییز ما تقریبا خنک کرده هوا رو. خوبه اوزا؟
بله هوا خنک شده الحمدلله، فعلا منم حالم خوبه.
خدا رو شکر. چی کار میکنید؟ چجوری از بدن محافظت میکنید تو این دوران که هم ویروس هست هم حالا ممکنه سرماخوردگی کنارش باشه به خاطر تغییر آب و هوا، چجوری بدن رو سالم نگه میدارید؟
خب اگر از لحاظ خوراک باشه، سعی میکنیم که نوشیدنی‌های گرم بیشتر بنوشیم، ماسک استفاده میکنیم. خب صبح اول وقت به خاطر اینکه خب مشغول هستیم از در منزل که میایم بیرون، اگر هوا خب خیلی سرد بشه خب لباس مناسب تر میپوشیم که سرماخوردگی ایجاد نشه برامون. و حالا به خاطر بحث کرونا که هستش ماسک و بهداشت رعایت میکنیم.
بله حالا با شروع شدن فصل پاییز و کلن حالا اون آلرژی ها، حساسیت ها، ویروس ها، باکتری هایی که حالا فعال هستن، ما سعی بکنیم حالا اونهایی که آلرژی دارن مراقبت های فصلیشون رو داشته باشن. خیلی ها میان واکسن آنفولانزا رو حالا جلوتر تزریق میکنن که دوچار مشکل نشن. اما چیزی که مهمه اینه که هر چقدر ما سیستم ایمنی قوی تر و بدن قوی تر و آماده تری داشته باشیم در مقابل هر بیماری، حداقل اینه که خیلی خوب و پیروز میتونیم بیایم بیرون. مثلا همین کرونا که حالا در کنار بقیه بیماری های فصل پاییز و زمستون هستش، ما واقعا باید یک جور دیگه با یه سیستم تغذیه دیگه با یک برنامه‌ریزی دیگه بریم جلو و سعی بکنیم واقعا غذاهای سالم استفاده بکنیم. حتما حالا اون منظومات بهداشتی رعایت بشه، خیلی بیشتر از حالا سال قبل مراقب خودمون باشیم که ان مشکلی پیش نیاد.
که شما خودتون مشکل بیماری دارین یا نه؟
خدا رو شکر خیر، سعی میکنم که حالا سیستم ایمنیم رو تقویت بکنم.
فکر کنید تو این دوران درمان کدوم یکی از بیماری ها نباید به تعویق بیافته و ما باید بیشتر مراقب اون بیماری ها باشیم؟
خب قطعا فشار خونی ها، اونایی که ناراحتی قلبی دارن، بیماران قندی، دیابتی، کلیوی، اونایی که خب بیماری ریه یا آسم دارن، اینا خب خیلی باید مراقب باشن تا افراد سالم.
به نظرم حالا چون یواش یواش داریم میریم به سمت فصل سرد و آلودگی هوا رو ما داریم، بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی و بیماری هایی که رفت به سیستم گوارشی و تنفسی ما داره، به نظر من خیلی باید بیشتر مراقبش باشیم. البته که باید هر نوع مشکل و حساسیت که برام پیش اومد قبل از اینکه حاد بشه به پزشک مراجعه بکنیم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:30 از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان و
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 12 مهر 1399 در این روز زیبای پاییزی با تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی در خدمت شما هستیم. و اما خبرهای امروز. تولید رهاساز پلیمری محلول در آب. ترمیم مغز بیماران مبتلا به پارکینسون با کمک سلولهای بنیادی. آغوش والدین مسکنی برای نوزادان. ساخت اپلیکیشنی برای بیماران مبتلا به سرطان. محققان یک شرکت دانش بنیان در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به توسعه دانش فنی و تولید رهاسازی پلیمری با ساختار غیر سیلیکونی شدند. این رهاسازها در تولید شیلنگ‌های شکل‌دار لاستیکی یا شیلنگ‌های هیدرولیک و همچنین برای پلیمرهای سیلیکونی به کار می‌رود و با قدرت بالای رهاسازی مانع از هر گونه صدمه و خوردگی در سطح داخلی شیلنگ‌های هیدرولیک می‌شود. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون دریافتند سلول‌های بنیادی میتونن به بازیابی و ترمیم مغزی که در اثر پارکینسون آسیب دیده کمک کنن. مغز یک انسان بالغ نمیتونه پس از آسیب ناشی از تروما، سکته و یا بیماری‌های عصبی مانند پارکینسون خودش رو به درستی ترمیم کنه. سلول‌های بنیادی که سازگاری بی‌وقفه‌ای دارن، گزینه امیدوارکننده‌ای برای بهبود ترمیم عصبی هستن، اما پیچیدگی تنظیمات مغز موجب تزلزل توسعه درمان‌های بالینی شده. پژوهشگران در این بررسی جدید خودشون نشون دادن که یک درمان مبتنی بر سلول‌های بنیادی میتونه به درمان موش‌های مبتلا به پارکینسون کمک کنه. پژوهشگران دریافتند که نورون‌های مشتق شده از سلول‌های بنیادی رو میشه به خوبی در نواحی درستی از مغز به کار ببرن تا به نورون‌ها متصل بشن و عملکردهای حرکتی رو بازیابی کنن. محققان کانادایی و انگلیسی در مطالعه اخیرشون دریافتند اگر والدین هنگامی که نوزاد در حال واکسن زدنه صورت و بدن خودشون رو به صورت و بدن نوزاد نزدیک نگه دارن، نوزاد درد کمتری رو تجربه میکنه. یافته‌های اخیر محققان نشان داد تماس پوست والدین با نوزادان تازه متولد شده کمک میکنه تا نوزادان با درد کنار بیان و هنگام تزریق یا واکسیناسیون درد کمتری رو تجربه کنن. محققان فعالیت مغزی نوزادانی رو که طی این مطالعه تحت آزمایش خون قرار گرفته بودند کنترل کردند. محققان دریافتند نوزادانی که بدون هیچ لباسی در تماس نزدیک با پوست والدین خود قرار داشتند در هنگام آزمایش و یا تزریق احساس درد کمتری تجربه می‌کردند. محققان همچنین دریافتند که فعالیت بیشتری در مغز نوزادان تازه متولد شده در واکنش به درد هنگامی که والدین آنها را از طریق لباس در آغوش داشتند وجود داشت. پاسخ اولیه مغز به درد بدون در نظر گرفتن نحوه نگهداری کودک یکسان بود، اما با گذشت زمان و در اثر تماس پوست با پوست این حالت کمتر شد. که این مسئله نشون میده لمس والدین بر میزان پردازش درد در مغز نوزادان تأثیر زیادی داره. درد ممکنه یکسان باشه، اما نحوه عملکرد مغز کودک در پردازش و واکنش به این درد به تماس بدن او با بدن و پوست والدین بستگی داره. پژوهشگران اسپانیایی نوعی اپلیکیشن ابداع کردند که میتونه سلامت جسمی و روحی بیماران مبتلا به سرطان رو مورد بررسی قرار بده. پژوهشگران معتقدند استفاده از بازی انگاری میتونه با به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد حالتهای بیماران مبتلا به سرطان به بررسی مداوم اونها کمک کنه. این اپلیکیشن به کادر درمان امکان میده تا بدونن که آیا بیماران افسرده یا دچار استرس هستند و یا اینکه درد دارن. برای نمونه بیماران به سوال چطور خوابیدی با انتخاب یکی از دو گزینه بسیار بد یا بسیار خوب پاسخ میدن، اما برای سوال در کدام قسمت از بدن خود احساس درد میکنی تصویر یک بدن روی نمایشگر میاد تا بیماران بتونن ناحیه مورد نظر رو انتخاب کنن. اطلاعات گردآوری شده از پاسخ بیماران برای بیمارستان و یا پزشک ارسال میشه. پژوهشگران تلاش کردند تا این اپلیکیشن رو با ابزار دیگری مثل ساعت یا وسایل خانگی هم ادغام کنند. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. براتون آرزوی سلامتی میکنیم و ازتون دعوت میکنیم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه برای شما میگیم که کلیه کدام یک از افراد بیشتر آسیب پذیره. افرادی که بیماری دیابت، فشار خون، کلیه های پولیکیستیک، سنگ کلیه و سرطان پروستات دارن و افرادی که نمک زیاد مصرف میکنن بیشتر در معرض نارسایی کلیه قرار دارند. درباره سلامت کلیه ادعی هستند که در معرض خطر قرار دارند و بسیار مهمه که این افراد خودشون متوجه این موضوع باشن و تحت نظر قرار بگیرن. مثلا افرادی که دیابت دارن، تعداد بسیار زیادی از این بیماران دچار نارسایی کلیه میشن. این موضوع ممکنه به صورت دفع پروتئین خفیف در ادرار باشه یا ممکنه اوره خونشون بالا بره و نارسایی کلیه پیدا کنن. بنابراین دیابت به رگ‌ها و عروق بدن، انتهای چشم، مغز، قلب و کلیه ها آسیب میزنه. این بیماران باید از نظر کلیه تحت نظر قرار بگیرن و به صورت دوره‌ای آزمایش و بررسی بشن. همچنین فردی که فشار خون داره باید مواظب باشه تا دچار آسیب دیدگی در کلیه نشه. به طور طبیعی فشار خون به یکی از نقاط بدن که آسیب میزنه کلیه هاست و همیشه باید فشار خون کنترل شده داشته باشیم تا دچار آسیب در کلیه ها نشیم. در نتیجه فشار خون باید یا به وسیله رژیم غذایی یا با مصرف دارو کنترل بشه. سومین عاملی که باعث نارسایی کلیه و دیالیز میشه کلیه پولیکیستیکه. این زمینه ارثی داره و پدر و مادری که این بیماری رو دارند حتما باید مشاوره ژنتیک بشن و به روش‌هایی فرزنددار بشن که فرزندشون دچار این بیماری نشه. آیا شما می‌دانید چند نوع مزاج یا تب داریم؟ در این بخش از مجله علمی پزشکی رهاورد با این مبحث آشنا میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر حاجی امرایی هستم، پزشک و محقق و پژوهشگر در ایتی طب سنتی. در خدمت شما هستیم امروز در ارتباط با طب سنتی و تعریف کلی طب سنتی میخواییم صحبت بکنیم و یواش یواش در ارتباط با تدابیر طب سنتی در فصول مختلف. بهترین سخنی که میشه در ارتباط با طب سنتی گفت از زبان شیخ الرئیس اولی سینای بزرگه. ببینید طب سنتی ایرانی مثل همه طبهایی که در جاهای مختلف هست، طب سنتی چین، طب سنتی هند و خیلی از طبهای دیگری که وجود داره، پیشینه خیلی قدیمی داره برای خودش. اولی سینا این رو به این شکل تعریف میکنه که طب سنتی علمیه که یک احوال انسان رو میشناسه. حالات درونی، حالات فیزیکی، حالات جسمی انسان رو میشناسه. دو، به حفظ و صحه میپردازه. حفظ و صحه به مفهوم این که شما تدابیر سلامتی رو در نظر بگیرید و فعالیت های انجام بدید که سلامتیتون برقرار باشه. و در قسمت سوم، تعریف ابوعلی سینا از طب سنتی اینه که علمیه که در صورتی که فرد بیمار شده باشه این بیماریش رو برطرف میکنه، یه سری معالجات داره، یه سری تدابیر داره برای درمانشون. این تعریفیه که ابوعلی سینا خیلی جامع در ارتباط با طب سنتی ایرانی بیان میدارن. خب ببینید، اگه ما بخوایم طب سنتی رو بیان بکنیم و در موردش توضیح بدیم، این رو از دو جهت میبینیم، در دو منظر میبینیم، یک منظر نظریه و دو منظر عملی. البته که این مباحث و مطالب خیلی خیلی مطالب گاهن فلسفی و طولانی هستن که ما به اختصار اونهایی که ممکنه کمکی به شنوندگان عزیز بکنه میگیم که انشالله بتونن یه نتیجه گیری بکنن و بعدن در زندگی روزمره خودشون ازش استفاده بکنن. در بحث نظری ما باز همونجوری که گفتیم حالات و احوالات انسان رو میبینیم از منظر امور طبیعیه، که امور طبیعی هم یک سری اسباب برای تشخیصن، برای تشخیص بیماریان. و از منظر عملی این طب ما همون حفظ و صحه، دستورالعمل‌های غذایی، گیاهان دارویی و بحث اعمال یداوی مثل حجامت، زالو، فست و گاهن ماساژ. این ما از این دو تا منظر در بحث طب سنتی ورود می‌کنیم و درمان، تشخیص و درمانمون رو انجام میدیم. خب من اگر بخوام خیلی کوتاه گذری بکنم در ارتباط با همون بحث امور طبیعیه، لازم میدونم به دو تا بند از امور طبیعیه اشاره بکنم. بند شماره یکش در امور طبیعیه‌ای که جزئی از این طب سنتی ماست، ارکانه. ببینید در طبیعت ما 4 رکن داریم. ارکان شامل خاک، آب، آتش و هواست. همین ها تقریبا ما معادلشون رو در بدن داریم. از به اصطلاح برهمکنش این 4 رکن در طبیعت ما 4 صفت رو داریم، شامل گرمی، سردی، تری و خشکی، که این 4 صفت هست که در بدن انسان، نه فقط انسان، در بدن هر موجود زنده‌ای خودش رو در قالب طبیعت اون موجود نشون میده. به شکل کلی ما این صفت رو، صفت‌های 4 رو که گفتم، در بدن ما یک خصوصیتی رو به وجود میاره به اسم مزاج، که انشاءالله مزاج رو در قسمت‌های بعدی خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب خواهم گفت. موفق باشید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید لرزش دست‌ها نشان دهنده کدام بیماریه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.